برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شد. دوره‌ای که زیر سایه تحریم گسترده آن از سوی سینماگران و مخاطبان نشانی با دوره‌های پیشینش ندارد و مسئولانش هم در اقدامی کاملاً بی سابقه حتی در فاصله یک روز مانده به شروع آن از اعلام نام فیلم‌های بخش بین‌الملل خودداری کردند. این در حالی است که مجتبی امینی دبیر جشنواره فیلم فجر در نشست رسانه‌ای که چند روز قبل از آغاز جشنواره برگزار کرد، موضوع تحریم این رویداد مهم بخش فرهنگ و هنر حکومت جمهوری اسلامی را مسئله‌ای حاشیه‌ای دانست. در میان اسامی سازندگان فیلم‌های اعلام شده این دوره، نام چندان شناخته شده‌ای به چشم نمی‌خورد و قدیمی‌ترین فیلمساز حاضر در آن، کیومرث پوراحمد، با انتشار مطلبی در اینستاگرامش گفت تهیه کننده و برخی عوامل اصرار به حضور در جشنواره فجر داشتند و او در این رویداد شرکت نمی کند. اظهار نظر مشابهی که عوامل چند فیلم دیگر هم بیان کردند، از جمله هفت بازیگر فیلم چرا گریه نمی کنی که با انتشار نامه سرگشادهی گفتند که بازی در این فیلم را به خاطر دوستی با کارگردانش قبول کردند و از حضورش در جشنواره فجر بی اطلاع بودند. موضوعی که با واکنش تند تهیه کننده این فیلم رضا محقق روبرو شد که در گفتگوی این بازیگران را به دورویی و ریاکاری متهم کرد. اظهاراتی که در نوع خود با واکنش دیگری روبرو شد و علیرضا معتمدی کارگردان این فیلم با رد صحبت‌های تهیه کنندش گفت او در جریان ثبت نام فیلمش در جشنواره نبوده است. اتفاقات رخ داده برای فیلم چرا گریه نمی‌کنی نمونه مشخصی برای توصیف وضعیت این دوره جشنواره فیلم فجر محسوب می‌شود. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره شرایط دوره 41 فجر چنین می‌گوید:
طی یک ماه اخیر برگزار کنندگان جشنواره فجر و مقامات حکومتی بالادستیشون به شدت اصرار داشتند که جشنواره فیلم فجر امسال در یک شرایط طبیعی و عادی برگزار بشه. هدف اونها این بود که شرایط کلی جامعه رو بعد از اعتراض‌ها عادی جلوه بدن، اما انواع و اقسام نشانه ها و قرائن و شواهد وجود داره که هیچ چیز عادی نیست، حتی با استانداردهای برگزاری این جشنواره که هیچ وقت حالت ثابت و یکسان نداشته، مدیریت واحد نداشته و مدام دچار تغییر شکل در برگزاری و محتوا شده، از تحریم هایی که از داخل و خارج در واقع مطرح شد، از اینکه فیلم‌های جشنواره یک هفته مونده به برگزاری اعلام شدن، از اینکه داوران جشنواره مشخص نیستن، از اینکه در آستانه برگزاری جشنواره تکلیف بخش بین الملل مشخص نیست، از اینکه بسیاری از فیلم‌ها در سکوت و با یک حالت خوف و رجا در واقع خودشون رو رسوندن به جشنواره، از طرف عواملشون هیچ خبری منتشر نشد، از اینکه حتی امروز مشخصات کامل و داستان تعدادی از فیلم‌های جشنواره مشخص نیست، از اینکه عوامل حتی فیلم‌هایی که در جشنواره حضور دارن به شکل آشکار میگن ما شرکت نمی‌کنیم، از اینکه روزنامه‌نگاران و منتقدان که هر سال جشنواره رو حداقل شرکت میکردن میان اعلام میکنن که ما در این دوره حضور نخواهیم داشت. مجموعه این عوامل رو که کنار هم بگذاریم متوجه میشیم که جشنواره فیلم فجر در واقع تبدیل شده به یکی از مهمترین نمادهای حکمرانی فرهنگی کشور و به همین دلیل که به شدت با مقاومت جامعه و مقاومت افراد شاغل در حوزه فرهنگ روبروه و تلاش حکومت برای برگزاری این دوره در نهایت منجر شده به اینکه تعدادی آثار حکومتی و سفارشی و در واقع تولید شده توسط نهادهای مختلف حکومت در این جشنواره به نمایش در بیان. به شدت به اعتبار این فستیوال و این رویداد فرهنگی لطمه زده.
جشنواره فیلم فجر در سالهای اخیر وضعیت متفاوتی نسبت به دوره‌های پیشینش پیدا کرده است. رویدادی که زمانی مهمترین اتفاق بخش فرهنگ و هنر ایران در کنار نمایشگاه کتاب تهران محسوب می‌شد و نظر بخش‌های مختلفی از جامعه را به خود جلب می‌کرد، حالا بسیار کم رونق برگزار می‌شود. علی مصلح درباره آنچه جشنواره فیلم فجر طی 4 دهه گذشته از سر گذرانده چنین میگوید:
برای اینکه بدونیم اعتبار جشنواره فیلم فجر چطور زیر سوال رفته، باید به یاد بیاریم که این جشنواره هرچند در سالهای اولیه بعد از انقلاب با هدف ترویج و نمایش آثار مطلوب حکومت راه اندازی شد، ولی به دلیل شرایط خاص جامعه ایران، به خصوص مسئله جنگ و درگیر بودن با یک جنگ فرسایشی، تبدیل شد به یک دریچه‌ای برای سینما دوستان، برای اینکه با سینما ارتباط برقرار بکنند. در روزهای سرد زمستانی تهران صفهای طولانی مقابل سینماهای نمایش‌دهنده شکل می‌گرفت و خاطرات یک نسل یا حتی بیشتر رو رقم می‌زد از علاقه به سینما. در دهه 70 به خصوص در نیمه دوم دهه 70 یک تلاش‌های صورت گرفت که این رویداد یه مقدار به بدنه سینما نزدیک بشه، مشارکت سینماگران درش بیشتر بشه، هیئت انتخاب از خود سینماگران تشکیل بشه، در شکل برگزاری هم تا حدی به سینمای اجتماعی بعد از دوم خرداد بها بده. اما این روند خیلی زود با شکست خوردن سیاست‌های فرهنگی دولت محمد خاتمی در واقع بی اثر شد و به تدریج در دهه 80 و به خصوص در دهه 90 یک رجعتی کرد به همون در واقع محل نمایش آثار مطلوب حکومت، با این تفاوت که دیگه ویترین کلی سالانه سینما ایران هم نبود. اتفاق جالب اینه که در اواخر دهه 90 در واقع جشنواره فیلم فجر بعد از اعتراضات آبان 98 و سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی در واقع تبدیل شد به همون نماد فرهنگی حاکمیت و حالا میبینیم به فاصله 3 سال در واقع میشه یکی از مهمترین هدفهایی که معترضان اون رو در نظر میگیرن برای اینکه صدای اعتراض خودشون رو هم به حکومت برسونن، هم به دنیا و هم به همدیگه این سیگنال رو بدن که در واقع با شرکت نکردن در جشنواره فیلم فجر میخوان که اعتراضات رو زنده نگه دارن. به نظر من آن چیزی که داریم ما میبینیم در هفته‌های منتهی به جشنواره و احتمالاً در روزهای برگزاری جشنواره امسال به خوبی نشون میده که زیر پوست این سکونی که الان وجود داره اعتراض و مقاومت همچنان ادامه داره و هم سینماگران و هم مخاطبین با رویگردانی از جشنواره این پیغام رو هم به هم دیگه میدن، هم سعی میکنن که به رخ حکومت بکشن.
جشنواره فیلم فجر در حالی قرار است روز 22 بهمن اسامی برگزیدگانش را اعلام کند که تا زمان آغازش اسامی هیئت داوران آن هم مشخص نبود.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم برلین معروف به برلیناله روز چهارشنبه فهرست اسامی اعضای داوران دوره 73 خود را اعلام کرد و نام گلشیفته فراهانی، بازیگر شناخته شده ایرانی فرانسوی، به عنوان یکی از داوران این دوره اعلام شد. پیشتر نام کریستیان استوارت، بازیگر شناخته شده آمریکایی، به عنوان رئیس هیئت داوران این دوره اعلام شده بود. اکثریت اعضای هیئت داوری 7 نفره این دوره برلیناله را زنان تشکیل می‌دهند. از سینماگران ایرانی امسال فیلمی در بخش مسابقه جشنواره برلین حضور ندارد، اما در سایر بخش‌ها فیلم‌های مختلفی از سینماگران ایرانی به نمایش درمی‌آیند. امسال مسئولان جشنواره فیلم برلین در همراهی با معترضان ایرانی حضور فیلم‌ها، نهادها و روزنامه‌نگاران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی را در برنامه‌های این رویداد معتبر بین‌المللی ممنوع کردند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.